ساعت 11 شب به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. درگیری های شدید در حلب ادامه دارد. در ایران ستاد رفع مشکلات اقتصادی تشکیل می شود. القاعده مسئولیت انفجارهای اخیر در عراق را بر عهده گرفت. سلام بر شما، شب شما خوش. من وحید پوروسات هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. در حالی که درگیری های شدید در حلب، دومین شهر مهم سوریه، همچنان ادامه دارد و جنگنده های ارتش مناطقی از این شهر را بمباران کردند، دو دیپلمات بلندپایه سوری به مخالفان پیوستند. به گفته مخالفان بشار اسد، سفیر سوریه در امارات و کاردار سوریه در قبرس به مخالفان پیوسته و اکنون در قطرند. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برای آنچه بررسی مشکلات اقتصادی به مدت 5 ساعت جلسه غیرعلنی برگزار کرد. در پایان این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس از تشکیل ستادی برای رفع مشکلات اقتصادی خبر داد و گفت که در این جلسه راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. همزمان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز پس از این جلسه خبر داد که ارز مسافرتی از این پس به جز برای سفرهای زیارتی حذف می شود. بنابر اعلام بانک مرکزی ایران، از این پس یک بار در سال به هر زائر حج 300 دلار و به هر زائر اماکن زیارتی در عراق و سوریه 200 دلار با نرخ 1226 تومان پرداخت می شود. گروه القاعده شاخه عراق با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود مسئولیت انفجارهای اخیر در آن کشور را بر عهده گرفت. سلسله انفجارهای روز دوشنبه در چندین شهر عمدتاً شیعه نشین در عراق حدود 115 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشت. ارتش تاجیکستان روز چهارشنبه به عملیات نظامی خود علیه جدایی خواهان استان بدخشان در شرق این کشور پایان داد. بامداد چهارشنبه دولت تاجیکستان برای مذاکره با شورشیان آتشبسی 4 ساعته برقرار و اعلام کرد شورشیانی که تسلیم شوند مورد عفو قرار می گیرند. یک نماینده مجلس ایران می گوید برای تحقق توصیه‌های آیت الله خامنه ای درباره افزایش جمعیت، این موضوع در دستور کار کمیسیون مجلس قرار می گیرد. عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی به خبرگزاری فارس گفته است راهکارهای مد نظر این کمیسیون برای افزایش جمعیت کشور در جلسات آتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران شاخه سیاسی مجاهدین خلق طرح سازمان ملل موسوم به نقشه را برای حل مسئله اردوگاه اشرف را رد کرد. شاهین قبادی این طرح را تلاشی آشکار برای وادار ساختن ساکنان اردوگاه اشرف برای دست کشیدن از نیازهای انسانی خود توصیف کرده است. حسین قویمی با جزئیات بیشتر در همین ارتباط.
سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که برای حل و فصل مناقشه میان گروه مجاهدین خلق ایران و دولت عراق یک نقشه راه تهیه کرده و به طرفین مناقشه تحویل داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این نقشه راه طرحی گام به گام برای جابجایی 1200 تن اعضای سازمان مجاهدین خلق که حاضر به تخلیه اردوگاه اشرف نشدند تشریح شده است. حدود 1800 تن از ساکنان قبلی اردوگاه اشرف که در شمال عراق واقع شده پیش از این به اردوگاه جدیدی به نام الحریه یا آزادی در نزدیکی بغداد نقل مکان کرده اند، اما باقی مانده افراد قرارگاه اشرف میگویند که به خاطر عهد شکنی مکرر دولت عراق حاضر به تخلیه کامل این اردوگاه نیستند. سرباز زدن مجاهدین خلق از تخلیه اردوگاه اشرف در حالی است که سازمان ملل پیش از این در این مورد با دولت عراق به توافق‌هایی رسیده و انتقال مجاهدین خلق به اردوگاه الحریه را نخستین قدم در روند یافتن اقامتگاه‌های جدید برای اعضای این سازمان در دیگر کشورها اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیئت سازمان ملل در عراق با انتشار بیانیه اعلام داشت که در نقشه راه جدید از ساکنان اردوگاه اشرف خواسته شده تا بدون تأخیر برای نقل مکان بعدی آماده شوند و همچنین از دولت عراق خواسته شده تا در خصوص نیازهای انسانی ساکنان اشرف برخورد سخاوتمندانه‌ای داشته باشند و تحت هر شرایط برای یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای این مسئله تلاش کنند. بنا به گفته اعضای این هیئت در این نقشه راه همچنین مسائلی چون تأمین آب و برق و دیگر نیازمندی‌ها برای ساکنان مطرح شده است، اما بیانیه سازمان ملل توضیح بیشتری در مورد جزئیات این نقشه راه نداده است. یک مقام ارشد عراقی به خبرگزاری فرانسه گفت که اگر راه حلی برای برون رفت از بن‌بست حاضر در مناقشه اردوگاه اشرف به دست نیاید، دولت عراق به طور مسئولانه برای حفاظت از حاکمیت خود و امنیت عراق دست به اقدام خواهد زد. دولت آمریکا پیشتر به مجاهدین خلق هشدار داده بود که زمان زیادی برای تخلیه اردوگاه اشرف باقی نمانده است و حذف نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی دولت آمریکا به همکاری این سازمان در تخلیه اردوگاه اشرف بستگی دارد. اعضای سازمان مجاهدین خلق که از گروه‌های مخالف دولت جمهوری اسلامی است، از 25 سال پیش و در دوران جنگ ایران و عراق در اردوگاه اشرف ساکن شده اند. این اردوگاه در 65 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد.
عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده برابر سرشماری سال گذشته جمعیت ایران از مرز 75 میلیون گذشته. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار می‌پرسد چه پیامدی افزایش جمعیت بر فرایند سیاسی اجتماعی و اقتصادی دارد؟
ابتدایی ترین نکته که با این عدد ارقام جدید به ذهن متبادر میشه همین اهمیت فرصت‌های شغلی هست و در واقع معیشت و گذران زندگی برای این جمعیتی که به هر حال وارد بازار کاری شدن. من اشاره کنم که بیشترین رشد جمعیت در سه دهه اخیر متعلق به حدوداً سال 64 65 66 در ایران بود و اون جمعیتی که در اون سال‌ها در سال 65 و 66 متولد شدن الان عملا تبدیل شدن به لشکر بیکاران و فارغ التحصیلان دانشگاه که اینها در سنی هستن که دنبال فرصت شغلی هستن، محتاج ازدواج هستن، سرپناهی برای زندگی مستقل جستجو میکنن و اینها با توجه به وضعیت تورم ناشی از رکود اقتصادی در ایران و البته بحران‌های اقتصادی که در حال حاضر کشور باش دست به گریبان هست، خب به خودش یک پیامدهای اجتماعی داره.
خب شما اشاره کردیم به بیکاری. به گفته رئیس مرکز آمار ایران در سال 90 بیش از 93% جمعیت با سواد بودند که بیشتر از 17% اونها دارای تحصیلات عالیه هستند. با توجه به سطح بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه، این 17% در واقع بخش مهمی از جامعه است که تأثیر بیکاری در این بخش بر جامعه هم خودش نشون میده یا اینطور نیست؟
بدون شک همونطور که اشاره کردم این لشکر بیکارانی که تشکیل شده عمدتا از فارغ التحصیلان دانشگاه یا به هر حال کسانی که حداقل مدرک دیپلم رو دارن و البته با توجه به ورود اینها به مراکز آموزش عالی مثل دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور در سالهای اخیر، به هر حال علل اغلب اینها یک مدرک لیسانسی دارن که متناسب با اون مدرکشون دنبال فرصت شغلی هن و این امکان وجود نداره. این بحرانی هستش در فضای کنونی جامعه ایران که خودش رو البته این تغییرات اجتماعی در کنار تغییرات اقتصادی، تغییرات تکنولوژیک بار کرده بر تحولات سیاسی.
این آمارهای سرشماری سال 90 نشون میده که رشد شهرنشینی یعنی مهاجرت از روستاها به مناطق شهری با شدت همچنان ادامه داره، به طوری که 70% ایرانی ها الان شهرنشین هستن. کسانی که از روستاها به شهرها میان با خودشون چه خواستهایی میارن و چه پیامدی برای شهرها داره؟
کسانی که به این ترتیب از حوزه زندگی روستایی پا به زندگی شهری میذارن عملا زندگی متراکم رو تجربه خواهند کرد، یعنی همزیستی در کنار مجموعه های متنوع‌تر و البته مواجه شدن با واقعیت های فرهنگی اجتماعی که در زندگی شهری اجتناب ناپذیر هستش، واقعیت های اقتصادی که تقریبا با توجه به فاصله محسوس که وجود داره میان شهر و روستا خودنمایی میکنه و اینجا دامن زده میشه به یک سری از مطالبات که احیانا در روستا وجود نداشته.
یکی دیگه از نتایج سرشماری هم این است که حدود 11 میلیون ایرانی کاربران اینترنت هستند و 30% این کاربران بین 15 تا 24 ساله هستند. چه پیامد و یا چه ارزیابی از این آمار قابل تصور هست؟
استفاده جوانان از این تکنولوژی اطلاعات به خصوص اینترنت اتفاقی است که در چند سال اخیر رخ داده. با توجه به اینکه حدود 70% جمعیت ایران کمتر از 35 سال سن دارند، طبیعتاً اینها وقتی از این فناوری استفاده میکنن امکانهای برای خودشون ایجاد میکنن، شبکه‌های اجتماعی رو سامان میدن.
آیت الله علی خامنه ای روز سه‌شنبه در دیدار با مسئولان نظام با سخنان شدید و لحنی به تیم مذاکره کننده هسته‌ای پیش ایران حمله کرد. مهرداد قاسم‌فر و گزارشی در همین ارتباط.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در آخرین دیدارش با مسئولان نظام سخنانی گفت که طیف وسیعی از مسائل و بحرانهای فعلی ایران را شامل می شود. از رابطه ایران با جهان گرفته تا مسائل اقتصادی و از مخالفتش با کنترل جمعیت در ایران تا پرونده هسته‌ای. اما درباره روند مذاکرات هسته‌ای او چهره‌ای سازشکار، تملق‌گو و مایل به عقب نشینی از تیم مذاکره کننده پیشین ترسیم کرد که نهایتاً با به میدان آمدن خودش همه چیز در جهت منافع ملی ایران دگرگون شد. حسین باقرزاده، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، در این باره چنین میگوید:
آقای خامنه‌ای از سیاست هسته‌ای آقای خاتمی چندان راضی نبود. ایشون در اون موقع البته علنا اظهار نمی‌داشت، ولی شواهدی وجود داشت که ایشون راضی نبود و بعد در نهایت هم همونطوری که خود ایشون در این گفتار مطرح کردن، کنترل سیاست خارجی اینا رو در مسائل اتمی مستقیما به دست گرفتن. بله، بود مشخصه که این سیاست رو نه دولت آقای احمدی نژاد بلکه شخص آقای خامنه‌ای هدایت می‌کنن و اطلاعاتشون در واقع به نحوی اینو توبیخ دولت اصلاح طلب آقای خاتمی است و اینکه اون دوران چند ساله رو ایشون به عنوان یک دوران کوتاه‌عمران در برابر غرب یاد کرده و میخواد بگه که ما در برابر غرب نیستیم و سیاست اصلاح طلبان رو در این مورد نمیپذیریم.
تیم مذاکره کننده ای که آیت الله خامنه ای تملق‌گوی غرب و باعث گستاخی طرفای مذاکره نامید به ریاست حسن روحانی هدایت میشد. آیا واقعا چنین بود؟ مهران براتی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
مسئله این است که ایشون میخوان نقد بکنن تمام دوران مذاکرات آقای خاتمی رو در زمان ریاست جمهوریشون که آقای حسن روحانی مسئول مذاکره کننده بودن و اونها به درستی اون زمان تشخیص داده بودن که نباید با شورای امنیت در افتاد. به همین دلیل هم داوطلبانه قبول کرده بودن که پروتکل الحاقی اجرا بشه. مسئله تعداد سانتریفوژها اون زمان اصلا مطرح نبود. مسئله بحث دیگری بود اون در اون زمان که فکر می‌کردن به خصوص بعد از جنگ عراق و ایران و وضع نظامی که ایران پیدا کرده بود، ایران به هر رو چون آمریکا و اسرائیل رو دشمن خودش می‌دونه و فکر می‌کنه از طرف این دو کشور به شکلی مورد حمله قرار خواهد گرفت، یه دکترین دفاعی درست کرده بودن و این دکترین دفاعی حتما درش داشتن سلاح اتمی هم الزام‌آور بود. این مسئله نبود که دولت آقای خاتمی این مسئله را قبول کرده بود، ولی در شورای امنیت ملی به گفته آقای روحانی این بحث همیشه بوده که به اصطلاح دکترین دفاعی ایران بایستی که ایجاد تعادل در وحشت باشه، یعنی بمب در مقابل بمب، بمب اتمی در مقابل اتمی باشه یا سیاست دیگری باشه. اون زمان هنوز نگرانی ها در این سطح نبودن که الان هستن. به همین دلیل هم مقایسه اون زمان با الان از طرف آقای خامنه‌ای مقایسه کاملا بیجاست.
اما آقای خامنه‌ای میگوید که نهایتا خود مجبور به در دست گرفتن کنترل پرونده هسته‌ای شد و نشاط علمی پس از آن به کشور بازگشت. اما در واقع حاصل آنچه آیت الله خامنه‌ای پافشاری بر مواضع عزت بخش می‌خواند تا کنون چه بوده است؟ حسین باقرزاده:
نتیجه این شرایطی که الان وجود داره، ایران در برابر غرب و در برابر جامعه جهانی به کلی به انزوا کشانده شده، تحریم‌های وسیع اقتصادی و سیاسی که خصوص از اول ماه میلادی جاری با تحریم نفت و تحریم‌های مالی و مبادلات مالی به شرایط بسیار سختی منجر شده، نتیجه‌اش هم معنی نفتی پیشتر کمبود مرغ یکی از مواد غذایی بسیار رایج ایران بود دیدیم و من فکر می‌کنم که این کمبودها در آینده بیشتر محسوس خواهد شد. مردم ایران در دیدیم شرایط دارن به سختی تحمل میکنن و آقای خامنه‌ای در واقع داره مطرح میکنه که اولا مسئول این شرایط شخص خود من هستم و نه دولت های آقای خاتمی یا آقای احمدی نژاد، و دومی که ایشون داره نشون میده که به رغم شایعاتی که مطرح بود که شاید حکومت ایران در برابر شرایط جدید کوتاه بیاد و به نحوی به صالح با غرب راضی بشه، ایشون داره مطرح میکنه که چنین چیزی نیست و به سیاست فعلی خودشون ادامه خواهند داد.
از همه اینها گذشته، آیت الله علی خامنه‌ای در حالی نسبت به پرونده هسته‌ای و تیم مذاکره کننده پیشین چنان سخنانی گفته است که پیش از این حسن روحانی سرپرست تیم مذاکره کننده پیشین ایران بارها در مصاحبه‌های مطبوعاتیش در پاسخ به منتقدان از هماهنگ بودن کامل همه گام‌های تیم مذاکره کننده با شخص رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده است.
با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.